أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحث سوره طارق رو شروع کردیم و دعای اول رو و نکات کلی در رابطه با سوره رو با هم مرور کردیم. می فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب. امروز در رابطه با آیه سوم مقداری نکاتی رو عرض کنیم. لغت نجم چندین معنای مختلف داره. یه معناش به معنای ظهور و بروزه، منتها مرحوم آقای مصطفی میگه ظهور و بروزی که از پایین به بالا باشه، یعنی که انه از یک جای طلوع میکنه، یه همچین ظهوری. ولی تو بقیه موارد چون این نکته ظاهرا نیست. نجم الشیء و انجم الشیء هر دو لازم هم هست، هم باب افعالش هم باب ثلاثی مجردش، به معنای آشکار شدنه. آن چیز آشکار شد، لازم نیست که حالا از پایین به سمت بالا آشکار شده باشه. یکی دیگه از معانیش به معنای اقساط. شاید این به علت این بوده که مثلا در یک دوره‌هایی انجام میدادند، حالا به بچه دیگه یه ممکنه به ذهن برسه، میگیم نجم الدین، یعنی دین رو به صورت اقساط پرداخت. نجم الدین هم به همین معناست. نجم علیه دیه یعنی تقسیط کرد دیه را، و بر او دیه تقسیط شد. خود نجم هم در لغت عربی معنای قسطه. مثلا چند قسط دارید، میگن چند نجم دارید. یکی دیگه از معانیش هم گیاه بدون ساقه رو بهش میگن نجم. چیزایی که خیلی لطیفه مثل ریحون، اینهایی که دارای یک مثلا ساقه های محکمی نیستن، به اینها میگن. حالیم به این جهت که اینا رو زمین ظاهر میشن، بر ظاهر زمین میروین، چمن به اینا. در قرآن یک خب آیه ای وجود داره که خیلی محل بحث از این حیث که چه معنایی داره. در داستان حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم وقتی میخوان برن به صحرا نمیره. قرآن تعریفی که میکنه چیه؟ فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. یه نگاهی کرد به آسمان ها، به ستاره ها، و گفتش که من مریضم. اینا اومدن گفتن ربط نگاه به آسمان ها و مریضی چیه؟ یک، دو، این که وقتی مریض نبوده چرا به دروغ گفت مریضم؟ که همه برن بیرون شهر، حضرت ابراهیم نره و داره بوتا رو بشکنه. در رابطه با این که دروغ گفته، خب بعضی اومدن گفتن چه اشکال داره، دروغ بودن اصلا ایرادی نداره، اینجور جاها یه مصلحت دیگه ای بوده. بعضی ها گفتن نه واقعا هم مریض بوده، ولی خب مریضیش ساعت مثلا 4 صبح بوده، 5 صبح بوده، بعد خوب شده. یا نه مریضیش سردرد بوده، میتونست بره بت بشکونه، چه ربطی داره به. اما ارتباط این فنظر نظرتن فن نجوم فقال اینی سقیم چیه؟ فا هم فا تفریه. یه نگاهی به ستاره ها کرد، گفت من مریض. بعضی اومدن مثل مرحوم آقای طباطبایی اینا یه احتمالی رو طرح کردن، میگن این به خاطر اینکه اون دوره دوره سابعینه و سابعین اینها همه کسانی بودن که کل کاراشون با محاسبات ستاره ها بوده. ستاره ها چجور بودن نبودن، عقب میرفتن جلو میرفتن. و حضرت ابراهیم به ستاره ها نگاه کرد، گفت من طبق محاسبات ستاره فردا مریض میشم. پیشبینی کرد. خب وقت اولین مسئله اینه که خب مگه اینجور محاسبات تنجیمی درسته؟ حلاله؟ دوباره یادمون باشه حضرت شیخ انصاری داره که میگه اینها بود، یه روایت طولانی در مکاسب نقل کرده در تنجیم که این بود و بعد در جنگ هاروت و ماروت اینا به هم خورد و حضرت داوود اومد و تالوت اومد و چی شده قصه هایی بود که بعد به هم ریخت نظم و احتسابات و اینا. خب مربوط به قبل حضرت، بعد حضرت ابراهیم که انه اون وقت میتونستن محاسبه کنن فردا کی مریضه کی سالمه. لذا حضرت نگاه کرده اون وقتم هنوز حرام نشده بود. مرحوم آقای طباطبایی البته اینو رد میکنه، میگه نه این که نمیتونه حضرت ابراهیم با ستاره های مطلب در بیاد. بعدم معناش این باشه نظره نظرتن فی نجوم، بعد بگه درسته الان مریض نیستم، من بعدن سأکون سقیما، من بعدن مریض خواهم شد. یعنی مثلا شنبه اون محاسباتش رو انجام داده، گفته پنجشنبه که شما میخواهید برید برای دشت به جشن و پایکوبی اون روز من مریضم، بذار از اول بدم بگم که نمیام. بذار احتمال بشه به این که نه این خواسته اونا قانع بشن که این نره، نه اینکه خودش اعتقاد داشته. نظره نظرتن فی النجوم، اونا گفتن آقا چی شد؟ گفته من از رو ستاره ها میگم. اونا دیگه چون به نوعی اسکاتی بوده کار، یعنی نگاه در ستاره ها کرد تا اونها ساکت بشن، اونا جوابی ند. اما اگر بگیم اصلا نجوم اینجا به معنای ستاره نیست، اینجا کمان که بسیاری آمدن گفتن این نجوم به معنی ظهوره، نظر باب نجمه معنی ظهر است. نظر نظرتن فی نجوم یعنی فی ظهور، و معناش اینه نگاه کرد به ظهور رأی خودش، به اندیشه خودش، دید چی به عقلش میرسه. نظر نظرتن فی ظهور، بعضی آمدن بگفت. بعضی گفتن این نظر نظرتن فی ما ظهر من کلامهم، دید اونا چی میگن، از کلامشون چی برمیاد، اونا قائل به بت پرستی هن و این گفت من با تو نمیام. پس میتونه نظرتن فی ما ظهر من الرأی به نفسه باشه، که ادم گفتن نظرتن فی ما ظهر من کلام قومش. بعضی هم گفتن که این نظر نظرتن فی نجوم یعنی به مواضع نجوم. این گونه گفتن که شما ببینید درسته وقتی میخوایید تفکر کنید سعی میکنید روبرو رو نگاه نکنید، یعنی اون کسایی که روبروتون هستن. چرا؟ چون اینا راهزن فکرن. یعنی آدم وقتی شروع میکنه به یکی نگاه کردن، خب اون حرف میزنه سر تکون میده، هی ذهن آدم پرش پیدا میکنه. دو حالت داره، یا سر میزن پایین با دقت به پایین نگاه میکنه که یه سبکینه، یه سبک هم اینه سر رو میگیرن بالا و آسمون نگاه میکن، یعنی میخواد بگه تفکرن نظرن نظرتن فی النجوم، درست سر رو کرد بالا و آسمونا نگاه کرد، یعنی تأمل کرد، دقت کرد، فکر کرد، یعنی نظرن نظرتن فی مواضع النجوم، یعنی شبهنگام میخواد کنایه بزنه، شبهنگام این آسمون رو نگاه میکرد و فکر میکرد که چه کار بکنن. این یه معناش. حالا مرحوم آقای طباطبایی یه تعبیری هم داره اینجا، میگه معاریض الکلام، ظاهرا مرادشون مثلا این چیزی باشه همون توریه خودمون میشه، میگه یه چیزی گفت که اونا یه جور برداشت کنن ولی خودش یه چیز دیگه اراده کرد، یعنی نظره نظرتن به نجوم، گفت آقا من محاسبات نجومی کردم اونا فکر کردم، معناش اینه که یعنی نجوم به من گفته، اما ایشون تعبیرش چیز دیگه گفت. تعبیر معاریض الکلام رو اینجا به کار میبره برای همون معنایی که ما که انه ازش توریه میفهمیم. حالا میتوندم نگفته نظر نظرتم به نجوم، یعنی نگاه کردم نجوم و چیزی گفت، نفس این که داره این کارو میکنه اونا فکر میکنن خب این از خودمونه دیگه داره این کارا رو میکنه. بنابراین این لغت نجوم رو ببینیم، پس نجم در اصطلاح همین آیه اگر از ستاره خارجش بکنیم من ظهور بگیریم معنای دیگری پیدا میکنه و این مسئلهش هست. در قرآن چهار بار به ستاره ها قسم خورده شده، علام و نقل، یکی همین آیه است و سماع و طارق و ما ادراک ما طارق و نجم و ساقب که یه مورد شیه. دومی فلا قسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمونه عظیم. حالا گفته بودیم در قرآن خیلی جاها لا داره، فلا قسم به شفق یا فلا قسم به موارد دیگه‌ای که داره، اینها رو خیلی گفتن این لا لا زایده است. ما قبلا هم یکی از معانی که برای لا گفته بودیم اینه که فلا نقطه او قسم به شفق، یعنی لا اینجوری نیست، نه نباید حرف بزنید، قسم میخورم. در حقیقت این مطلبیست که میخواد با قسم به او تأکید کنه. اخیرا یکی از محققین نکته خوبی رو داره، آقای کریمی نیا که کارهای خوبی هم در قرآن کرده، این قرآن رضوی رو اخیرا منتشر کرد که یک کار بسیار مهم نیست از نظر ارزش بسیار مهم میداره درباره اینکه قرآن رو معلوم میکنه قرن اول و قرن دوم موجود بوده، بحثای نسخه شناسی قرآنی که الان محل بحثمون نیست، چون خیلی هم گفتن نه این قرآن اصلا از اواخر قرن دوم درست شده، کی میگه؟ ما سندی نداریم که این اتصال داشته باشه به زمان پیامبر. این از زمره اسناد بسیار خوبی است این مورد که به خط حجازی هم نوشته شده و در مجموعه آستان قدس وجود داره و بعدم تحت عنوان قرآن رضوی چاپ شده. این آیه کریمینیا یه نکته ای داره، میگه در ادبیات در نگارش قرآن در خطوط اولیه یه الف بعضن اضافه گذاشته میشده، این علامت حرکته. من اضافه میکنم مثال براش، مثل انا، انا یه الف اضافه داره دیگه. شما انا برای اینکه انا ان این خونده نشه یه الف داره، الفش هیچ، این علامت حرکته، یعنی مکس نکن. یا معه، معه یه میمه، یه الفه، یه دونه کرسیه، همزه است، یک تای گرد. الفش خونده نمیشه. ایشون میگه لعله که ما این لاعقسموها همش لاعقسم باشه، این علامت حرکته، لاعقسم نیست، لاعقسم. و بعضی از قرائت ها به این نحو بوده، بعدها خیلی هاش افتاده، خیلی هاش هم مونده، که میدونید این الف هایی که بعضا امارا بوده حجاج سریشو انداخته، معروفه به این که حجاج یه تغییراتی تو کتابت قرآن به کار برده، در دوره حجاج اومده یه سری جاها رو الف های زائده رو حذف کرده، که تو یه روایتی هم داریم که همه جا رو حذف کرد غیر چهار جا، الان روایتش یادم نیست. اون آقای کریمی ها توی مقاله مفصلی دار. حالا اینم فقط گفتم تو ذهنتون باشه، چون اخیراً دیدم اگه خواستید اونجا اضافه کنیم، چون قبلا تو ذیل لاقسمها گفته بودیم به اون مواردش. رضا به یه بیانی فلاقسمو لازم نیست لا باشه، این بوده فلاقسمو، به تحقیق من قسم میخورم. عرض کردیم که چهار جا قسم خورده شده به ستاره ها، یک آیهی که ما درش هستیم، دو مواقع نجوم، سه فلا اقسم و بالخنس که اونم دوباره لا اقسمه، الجوار الکنس. خنس و کنس هر دو معنای پنهان شونده. خناس رو قبلا در سوره ناس که راجبه صحبت کرده بودیم، راجبه اینم حرف زده بودیم که خناس به معنای پنهان شونده است، چون شیطونم پنهان میشه، خودشو گمهور میکنه. آیه دیگه ای هم که باز دوباره به ستاره ها درش قسم خورده شده، و نجم اذا هوا، هوای فرو افتادن به سمت پایین رفتن، و نجم اذا هوا، قسم به خورش، قسم به ستارگان آنگاه که فرود میاد. اما لغت ثاقب، ثقب یعنی نفوذ کردن و سوراخ کردن و به عمق یک شی رفتن. میخ که دیوار رو سوراخ میکنه بهش میگن ثاقب، یعنی این که میاد و یک چیزی رو سوراخ میکنه. طبیعی هم از نوری که سوراخ میکنه و جلو میره باید قوی باشه، حرارتی که سوراخ میکنه باید قوی باشه. در قرآن هم تعبیر شهاب ثاقب هم داریم، اینجا هم و نجم ثاقب داریم، ظاهرا همین دوبار هم بیشتر به کار نرفته. مرحوم آقای طالقانی در پرتوی از قرآن، ایشون به نقل از یک کتاب دیگری به نام پیدایش و مرگ خورشید، یک بحث مفصلی داره که اون مطالب اون کتاب هم در پاورقی آورده شده در پرتوی از قرآن. ایشون میگن این آیات سگانه از معجزات قرآن، چون امروز ثابت شده پیدایش ستارگان سه مرحله داره. مرحله اول اینها گازهایی هستند که به هم نزدیک میشن و در هم کوبیده می شوند، تو هم فرو می رند. این مرحله و سماع و تاره کوبیده می شن. بعد اینها به شدت وقتی در هم تنیده می شن و داغ می شن به درجه 1,000,000 حرارت می رسن، 1,000,000 درجه، حالا سلسیوس یا سانتیگراد نمیدونیم، گفته 1,000,000 درجه شون میشه و ناگهان شعله ور میشن، یعنی در اثر انفجارات هسته‌ای حالا چه به سمت گداخت چه به سمت شکاف، به سمت خاصی میشه و آشکار میشن، نجم میشن، نجم یعنی آشکار، ظهور. بعد این نورها شروع میکنه به ساطع شدن و نفوذ پیدا میکنه در اعماق هستی، اینم میشه ساقط. پس این مراحل سگانه پیدایش ستاره ها در این آیه بهش اشاره شد. من البته فی الجمله میتونم الان یه بحث مفصلی در رابطه با پیدایش ستاره ها بگیم و حرفایی که دیگران گفتن خودمونم که هیچ تخصصی درش نداریم، ولی حرف دیگران رو حداقل تقریر کنیم. ولی به نظر نمیرسه که این بخواد اشاره به اون مطلب داشته باشه که حالا بگیم اینا چون گازها به هم تنیده میشن پس کوبیده شدنه، یا این که وقتی آشکار میشن نجمه، بعد این شعله ها از ماوراء بنفش و مادون قرمز خارج میشن و به چشم میان، یعنی بعد از آشکارگی. و آشکار شدن همون به معنای نفوذ کردن دیگه، دو مرحله نیست، مرحله دو و سه رو شما از هم جدا میکنید. اما به هر حال اینم نکته است که ایشون میگن کلن مقطع دهه 20 و کسانی که تحت تأثیر دهه 20 شمسی هستند خیلی علاقه وافری دارند که مطالب قرآنی رو و دینی رو علمی کنند. مرحوم آقای بازرگان هم تو کتاب رابطه شده و ذره بی انتها و اینا داشتن، دقیقا میگشتن پیدا میکردن. یه کتاب اون آقای ذبیح‌الله منصوری اسمشه که ترجمه کرده، ظاهرا نوشته خودشه، امام جعفر صادق، مغز نابغه جهان اسلام، متفکر جهان اسلام، یه چیز داره، یه چیزایی هم در میگرن و آلاتی پیدا میکنن، مواردی به این معانی حمل میکنن. خیلی علمی میخواستن بکنن، خب خیلی هاشم در نمیاد، بعد باید هی مواردشه گفت و عزف الازاده خیلی هاشم به ظاهرش اگه بگید خیلی علمی میشه، اونا رو باید چه کار بکنن. کلن این نگاه رو مرحوم آقای مطهری خیلی بهش نقد داره. یکی از مواردی که نقدهایی که آقای مطهری در اون جلساتش که توی مجموعه آثار آقای مطهری چاپ شده ایشون به آقای بازرگان نقدهایی داره، اصلا این که ما لازم باشه دونه 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 موارد رو بیاییم علمی کنیم و بعدم بگیم این یکی از موارد علمیست، یه وقت خب صریح و روشنه، یه وقت بگردیم یه چیزی پیدا کنیم بعد بگیم خب پس برام کنیم غلط در بیاد این علمیه، تو دوباره باید درش کردیم یه جور دیگه‌اش بکنیم، چون این تا حالا اینجوری درست شده الان معلوم نیست که ممکنه ستاره ها بعدا معلوم بشه جور دیگه درست میشن، چون علم اونم پارادایم داره اصطلاحا دیگه، یعنی اونم پیرو یک فضاییه. تا یه موقع بطلنوسی بود همه عالمو گفتن ببین به اینجوریه، حالا یهو به هم ریخت، بعد اونجوری توجیهش بکن. این یه مواردی است که حالا جای خودش بحث مفصلی داره، باید جای خودش ببینیم. فعل جمله در این که اجازه قطعی داره و از این مواردش اجازه قطعی علمی داره درسته، اما اگه هر چیزی رو بخوایم به این برگردونیم ببینیم این هر چیز که تو دهه 20 دیندارا خیلی باش مواجه هم حق هم داشتن، یعنی علم و انفجار علمی که در خصوص فیزیک در پایان قرن قبل پدید آورده، انقدر بشر رو مبهوت خودش کرده و انقدر انسانها خاضع در برابر فیزیک شدن که مجبور بودن برای اینکه دین رو حفظ بکنن خودشون رو تطبیق بدن با او، ببرن خودشون رو انجام بدن، بعدن آرام آرام برگشتن دوباره دینداران و ایمان گراهای نوع دیگری شروع کردن بحث کردن که حالا اون جای خودش. خب نکته بعدی این که حالا چرا نجم رو صفت ساقط بهش داده شده. یه عده گفتن که خب همین توجیه آقای طالقانی، این اصلا به خاطر این که اون نجمیتش یه چیز، ساقط بودنش یه چیز دیگه است. اما اگه به سنتی بحث بکنیم گفتن این چون تاریکی شب رو سوراخ میکنه، ولی هم به نظر عرفی میاد، به خصوص تصور بکنید عربایی که تو چادر زندگی میکردن بالای سرشون یه چادری بوده که یه سوراخ‌هایی درش بوده. تو این سوراخ‌ها چی می‌دیدن؟ نور بیرون رو می‌دیدن. این یه جوری شب هم همین جور بوده دیگه. یعنی فکر می‌کردن بالای سرشون یه چادری کشیدن که این چادر سوراخ سوراخ سوراخه. یعنی یه جوری نفوذ کردن این ستاره‌ها، سوزن زدن، سوراخ کردن این چادر شب رو. چادری است که بر آسمان کشیده شده، پشت این چادر روشنه، یه سوراخ‌های توش زدن که از لای اینا نور میزنه بیرون. این تشبیه است که شد. ابن عاشور میگه تا قبل از قرآن تشبیه ستاره به سوراخ ثاقب هیچ در عرب سابقه نداره. و ادعای اوست میگه این از تشبیهات آغازینش، تشبیهش با قرآن. یکی هم بگیم که مثلا به این بیان که از اینا از مشرق طلوع میکردن دیگه، از مشرق که طلوع میکنند این دارن همینجوری خورد خورد که میان بالا همینجور سوراخ میکنن و میان بالا، چون شب همه ستاره ها از مشرق طلوع میکنن میان آرام آرام بالا. یعنی حرکتشون از سمت شرق به غربه. البته حرکت اونها از شرق به غرب نیست، چون حرکت ما به سمت شرقه، ما اونا رو از شرق میبینیم که دارن حرکت میکنن. با تقریبا همون معناست. سومین یا دومین وجه این که گفتن چون اینها رو باها شیاطین رو رمی میکردند، یعنی اینها پرتاب میکردند، مثل در حقیقت مثل یک چیزیست که پرتاب میشه به سمت اونها و نفوذ میکنه به سمت شیاطین، مثل تیری که نفوذ میکنه و به سمت اونها میره. ستاره ها به سمت این شیاطین پرتاب میشن. اگه اینو بگیریم نجم اینجا معنای شهابه، یعنی همون معنای شهاب ثاقب، اتبعه شهاب ثاقب که جای دیگه هم راجع به صحبت کردیم، این همینه. نجم ثاقب یعنی شهابهای ثاقب، این نجمهایی که پرتاب میشد میرفت میخورد به فسترق السم، اونا میومدن میشستن استراق سم میکردن شیاطین، فاتبعه رها میکرد، تیری میزد به سمت اونها اینا رها میکرد. بذار اینم نجم اینجا به معنای چی باشه؟ به معنای شهاب. یک معنای آخری هم هست که گفتن ستارهی که بالاتر از هر ستاره دیگری باشه رو عرب بهش میگه ثاقب. اصطلاحش هم از این کفترهایی که رو دست هر کفتری پرواز میکنن. اگه پرنده ای بتونه بره بالا دست پرنده های دیگه قرار بگیره بهش میگن قد ثقب، یعنی این پرنده تونست ارتفاع بگیره رو همه قرار بگیره. اینم نجم و ثاقب یعنی اون ستارهی که دیگه بالاتر از همه ستاره ها وجود داره، اون ستارهی که مافوق همه ستاره ها وجود داره. حالا اینم یه صورت. با این حساب یه نکتهی مطرح میشه و اون این که آیا الفلام الفلام عهد در اینجا یا الفلام جنسه؟ اگه بگیم الفلامش الفلام جنسه، یعنی جنس ستاره ها، یعنی همه ستاره ها، که همه ستاره ها همون نجوم اینها ثاقبند، اون وقت میتونه به این معنا باشه همه ستاره ها این صفت دارن، یا همه ستاره هایی که بالاتر از بقیه ستاره ها هستند، که همون میشه که قبلا دیروز اشاره کردم این ستاره های فلک هفتم، که فلک بالاترین فلکیست، فلکیست که در اون ستاره وجود داره. اما گفتیم نه، الفلامش الفلام عهده، یعنی به یک نجم خاصی اشاره داره. اینجا توجه کنید قابلیت این بحث رو داره که دو سه روز راجع به بحث‌های نجوم صحبت کنیم، ولی این ده دقیقه رو بی بحث کنیم رد شیم بریم. در عرب تا دوره‌های معاصر فرقی بین سیاره و ستاره نیست. ما امروز میگیم سیاره ها اونایی که از خودشون نور ندارن، ستاره ها اونهایی هستند که از خودشون نور دارن. یعنی ستاره ها اونهایی هستند که درشون گداخت های هسته‌ای وجود داره، انفجارات وجود داره، نور ساطع میکنن. اما سیاره ها نه، سیاره های اجرامی هستند غیر نورانی که نورشون رو به سبب یه شیء دیگه‌ای که میگیرن بازتاب میدن. کل سیاراتی هم که حالا الان میشتسیم این 7-8 سیاره اصلیه که زمین و مریخ و تیر و عطارد و اینا که دیروز جبش صحبت کرد. عرب اینا رو نمیدونست و همه شون میگفته کوکب. امروز شما دارید باز کنید معانی جدید رو، به ستاره میگن نجم، به سیاره میگن کوکب. اما در ادبیات قدیم عرب حتی در هیئت بطلمیوس ما چیزی به اسم ستاره و سیاره متفاوت نداریم. اونی که داریم ثابت و سیاره که حالا اشاره میکنم بهش، ثابت و سیار، نه ستاره و سیاره که امروزه در بحث فیزیک جدید مطرح میشه که یکیشون نور از خودش ساطع میکنه و یکی نمیکنه. الا سرون بوده فرقی برای اینا نگاه نمیکردم. نه زهره میدرخشه، خورشیدم میدرخشه، اون یکی ستاره میدرخشه، اینا فرقی از این است که نورش مال خودشه یا نور رو داره برمیگردونه، اینا فرقی درش نمیذاشته. به همین جهت از این حیث فرقی بین ستاره و سیاره نیست و شاید و علی ذالک هم این که همینجا نجم رو در علی ابن ابراهیم و بسیاری به کی برگردونده بودن دیروز وقتیم به زحل، در حالی که زحل قطعا سیاره است، زحل اصلا ستاره نیست به معنای امروزی که مثل خورشید باشه، که البته ما همه اون چیز که بالای سر رو میبینیم ستاره، الا قلیل من عبادی الشکور، الا بعضی از اونا که سیاره. خب ببینید یه نکته رو اول توجه بهش بکنیم که طبق طبیعیات قدیم، اینو چندین بار گفتم بازم میگم، ما دارای 10 فلک بودیم. فلک ها توپرن، اصلا ذهن امروزی ما با اون مسئله اخت نیست، نفس ناطقم دارن. یعنی فلک یه انسان، مثلا حاجی سبزواری در منظومه در بحث فلکیات اصلا استدلال میکنه چرا اونها دارن، اونها گردش دارن، اراده دارن، شعور دارن. هر فلک رو میگفتیم ببینید مثل ژله است. شما یه دونه سیب در نظر بگیرید، روش یه لایه ژله، روش لایه اول یه لایه دوم، لایه دوم یه لایه سوم، هر کدوم اینا روش، تو دل اینا یه سریش انگور کار گذاشتن، یه گیلاس گذاشتن، اون یکی آلبالو گذاشتن، اون یه تیک آناناس مونده. الا چه بوده اینا نبسن بفهمن که اون بارا سه نرسه بایی بس هیچ به دیگرش داره. این چی بوده؟ این فلک بوده، دیگرش میداره. حرکت او هم به حرکت فلک بوده. ما الان فلک تا میگیم مدار، نه مدار اصلا به معنی فلک نیست، کل ژله با هم میچرخیده. در نتیجه وقتی این ژله میچرخیده، انگوری هم که توش بوده میچرخیده. یعنی یه لایه ژله‌ای بالا سر ما بوده که خورشید توش بفت شده بوده، این لایه کل ژله میچرخیده، طبعا خورشید هم توش میچرخیده. همان طبیعتا از کدوم ور میچرخیدن؟ از شرق به غرب. چون اینا این دیگه خودشون که نمیدن انسان داره میچرخه، کل عالم دور زمین میچرخیده. داشتم فکر میکنم ما مرکز هستی هستیم، کلم دور ما میچرخد. این نکته که تا فلک هفتم که جای ستاره زحل، اینا سیارات بهشون میگن، اما نه به معنی سیاره که ما میگیم آن، این اونایی که حرکت دارن. میگفتن فلک هشتم و نهم جایگاه ثوابته، یعنی ستاره هایی که ثابتن، حرکت نمی کنن. بعضی ها چشمک زن، بعضی ها غیر چشمک زن هم گفتن. فلک اطلس هم که فلک الافلاک باشه، بالاتر از همه باشه، هیچی توش نیست، فقط جله خالیه. اینم تصویری بوده از عالم. این همه ستاره ها تو دل این جله ها پیچ شدن، قفل شدن. به همین جهت هم قابلیت خرق و التیام ندارن افلاک، یعنی شما نمیتونید فلک رو بشکافید و برید بالا. وقتی میخواد بگه من یه کار غیر عادی میکنم، میگه فلک را سخت بشکافی و طرحی نو در اندازیم. فلک را سخت بشکافی بنید امر محال. فلک را اگه میشکافید، این جل این انگوره از توش تا رو بیرزده پایین، چون بشکافیش یعنی تو قلب خواهی پایین. نمیتونستی شما فلک رو بشکافی، چون فلک رو میشکافتی اینا از روش رو سپاری، غیر قابل خرق و التیامه. این قرآن گفتم آیه شریفه ای که میگه یا وحشر الجن من ان استطعت و من تنفذوا من اقطار السماوات و الارض فانفذوا لا تنفذوا الا بالسلطان. این البته نفی اوز، خیلی هم میگن همه ذهنیت بر اساس فلکیات قدیمه، نه، این فنفوزو اصلا امکانش در طبیعت قدیم نیست، این هر محاله. بزر کسایی که طبیعت قدیمی ها بخواست این رو توضیح کنن، باید اینجوری توضیحش میکردن، مثلا فنفوزو به اعوله، مثلا به اعوله کن. خب با این حساب میگفتن این النجم الثاقب زحله، چون زحل جاش فلک هفتمه و بالاتر از همه است، با معنای ثاقبی که گفتیم به معنای ثقب طائر، یعنی بالاتر از اون بالا، باید نورش همه هفت فلک رو بشکافه تا بیاد پایین. پس سوراخ میکنه نوره این همه افلاک رو میاد پایین، پس سوراخ کننده است. از فلک هفتم سوراخ میکنه تا میرسه به ما نورش، پس به این جهت میشه گفتش سوراخ. یه عده دیگه گفتن مراد ثریاست که دیروز اشاره کردن. ثریا رو بگیم چیه؟ ثریا رو اولا چرا گفتن مراد ثریاست؟ گفتن ببینید ثریا اصلا عرب وقتی میگفته نجم، بدون قرینه که به کار می برده، به معنای ثریا بوده، علم بالقلبه شده بوده. یعنی وقتی می گفتن نجم، اصلا معناش این به مرور اسمی که برای نوع بوده، بالقلبه، به سبب قلبه استعمال، در یکی از افراد که ستاره ثریا باشه این شکل گرفت. ثریا چیه؟ ثریا یا پروینی خوشه ایست که بهشم میگن هفت خواهرون، در مقابل دو به اکبر که بهش میگن هفت برادرون. این هفت خواهرن، اونا هفت برادر. در صورت فلکی گاوه در آسمان، مهمش اینه که آسمان یک دونه نیم کره بالای سر ماست. شما یک شب در نظر بگیرید در وسط یک بیابان خوابیدید، یه نیم کره کامل رو سرتونه. اینا برای این که بتونن نقاط آسمان رو معلوم بکنن که وقتی میخوان حرف بزنن راجبش، بدونن راجب چی حرف میزنن، آدرس دادن برای نامگذاری. هر منطقه رو به اسم یک صورت فلکی معین کردن، یکی از این صور فلکی بهش میگن صور فلکی گاو، که این صورت فلکی گاو دارای یک ستاره هاییست توش که یکی صورته که همین ستاره پرمی، کلن 88 کل دنیا زل جنوب هم نیمکره جنوبی و نیمکره شمالی 88 صورت فلکی داره که 48 از خود بطلمیوس ماست حساب کرده بوده شمالیه، 40 تاش هم بعدها درست شد، اونا وقتی رفتن زله رفتن نیمکره جنوبی رو فتح کردن رفتن اونجا نیمکره جنوبی 40 تا اونجا قرار دادن. پس این ستاره سرعی دار یه عده گفتن مراد ستاره جدیه، جدی یا جدیه عبارت است از اون ستاره قطبی. ببینید ستاره قطبی خاصیتی داره، شما الان پاشو وسط این اتاق واسه شروع کن به چرخیدن، به محض اینکه شما چرخیدن تا حالا که آقای عزتی شرق شما بود رفتی اونور میفته غرب شما، یه ذره اونورتر رفتی چرخیدی میفته شمال شرقی شما. این کولر که در ارتفاع مثلا زاویه 45 درجه با شما وجود داره در ناحیه شرقی، یه ذره که چرخیدی میشه ناحیه 45 درجه جنوبی، اما لامپی که بالا سرته همشه بالا سرته. ستاره قطبی اون جاش تو آسمون اون نقطه ایست که شما زمین که داره میگرده اون دقیقا معادل محور زمینه، یعنی زمین که اینجوری میچرخه همه ستاره های هستی دورش میچرخن غیر اونی که دقیقا در بالاترین نقطه وجود داره دقیقا رو محور. گفتم شما وسط اتاق شروع به چرخیدن همه اتاق دور سرت میچرخه، اما یه نقطه همیشه بالا سرت، کدوم؟ اون لامپی که بالا سرت، اون لامپ همیشه بالا سرت به شرطی که شما دقیقا زیر لامپ باشید. ستاره قطبی یعنی ستاره جد یک درجه با زمین فاصله داره، به خاطر همینم یک درجه است، خیلی کمه، اما بازم 100% رو قطب نیست. اینم گفتن 423 سال نوری با زمین فاصله داره، 14 بار از خورشید بزرگتر رو محاسباتی که انجام دادن توی یک صورت فلکی دو به اسقر واقع شده. و اشتباه نگیریم، این جدی اصلش بوده جد، جد یعنی بزغاله، اما چون یه صورت فلکی جدی داریم این برای این که با او اشتباه نشه اسمشو گذاشتن جدی، یعنی تسخیرش کرده. خب این هم یه احتمال. احتمال دیگه ابن عاشور میده، میگه این النجم الثاقب اشاره به یک ستاره است که اوائل شب طلوع میکنه. علتش هم اینه که پیامبر روایتی ازشون دارن که میگه نماز عصر رو سبک نشمرید، چون نماز عصر در سابق هم بوده و بعدا اون سابقی ها اقوام پیشینی ها بهش توجه نکردن. ان هذا الصلاه فرضت على من كان قبلكم فزيئوها، بعد فرمود و ولا صلاه بعدها حتی يطلع الشاهد، يطلع الشاهد تا وقتی شاهد طلوع میکنه، شاهد رو گفتن همون ستاره النجم الثاقب. یه احتمال هم داریم نه ستاره قطبی، یه احتمال هم داریم این که اصلا مراد از نجم در اینجا شهابه، یه دوتا شاهد خوبم براش وجود داره، یک داستان حضرت ابو طالب که گفتیم با حضرت پیغمبر نشسته بودن یهو یک شهابی اومد زمین روشن شد و این که روشن شد و سماع و طارق نازل شد که میتونه اصلا بگیم مراد شهاب بوده. یه شاهد دیگه هم این که بعضی ها گفتن یه نجم الثاقب همون فأتبعه شهاب الثاقب، اینم یه احتمال در رابطه با النجم الثاقب. یه نکته دیگه هم بگم فقط بازش فکر کنن دوستان ببینن، حالا امروز وقتمون هم زودتر برم، امروز بدونید زمان مدت گردش زمین به دور خورشید چقدره؟ مدت گردش زمین یک دور که در حقیقت به دور خودش میچرخه که شب و روز دارید میاد چقدر؟ 24 ساعت نه 23 ساعت و 56 دقیقه و یک ثانیه است. اون ماورقیش کجاست؟ حساب کنید تا بعدن.